أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از اینکه مجاری اصول عملیه رو شناختید و اقسام شبهه حکمیه موضوعیه، شبهه در تکلیف در مکلفون به، تحریمیه، وجوبیه، دوران بین محصورین، اینها رو شناختید، به فصل اول که بحث از اصل براءت میکنه وارد میشیم انشاءالله. اصل براءت یک بار دیگه تذکرش رو بدیم که در صفحه 316 دیدید که شبهه‌ای که مقرون به علم اجمالی نباشد، شبهه غیر مقرون به علم اجمالی، مثل اینکه شبهه داریم در اینکه آیا شرب توتون، استعمال توتون، تدخین حرام است یا حرام نیست، مثل اینکه میگیم که آیا وجوب دعا خواندن موقع رؤیت هلال هست یا نیست، شک در چنین وجوبی داریم. اینها میشن شبهه غیر مقرون به علم اجمالی. درست شد. در تکلیف هم هست اینها، یعنی ما حکم را نمیدانیم. درست. اخباری ها، مجتهدین، هر کدوم یه مسیری رفتن. مجتهدین در اینجا قائل به براءت شدن، یعنی گفتن که شما مؤاخذه نمیشی اگر چنین شبهه‌ای رو مرتکب شدی، دلیلی از جانب شارع نیامده، دلیل عقلی، دلیل نقلی هم میگوید براءت. اخباری ها اینجا قائل به چی شدن؟ قائل به احتیاط شدن، یعنی گفتن باید احتیاط بکنیم، مخصوصا در شبهات تحریمیش، یعنی شبهه بدوی، شبهه که مقرون به علم اجمالی نیست، شبهه تحریمیش، شبهه در تکلیف تحریمی رو مخصوصا در اینجا قائل به چی شدن؟ قائل به احتیاط شدن. پس حالا که اینجوره، بحث ما در فصل، در حقیقت میشه گفت این اول که اصل براءته، باید ادله مجتهدین رو ببینیم که براءتی هستن و ادله اخباری ها رو ببینیم که احتیاطی هستن، معتقدم باید احتیاط بکنیم. لذا مثلا در مورد تدخین براءتی فتوای به جواز میده و مجتهد فتوای به جواز میده، احتیاطی یعنی اخباری اینجا فتوای به عدم جواز میده احتیاطا، یا حتی گاهی موقع بالاتر عدم جواز میده در حد تحریم. خب اول در مورد ادله مجتهدین صحبت بکنیم. غالب و میشه گفت معظم کسانی که مسلک اجتهاد رو دارن و معتقد به اجتهاد هستن، معتقدن در شبهات بدویه، شبهات بدوی یعنی همین شبهه هایی که مقرون به علم اجباری نیست، بخاطر همین بهش میگن بدویه دیگه، یعنی ابتداعا شما باش مواجه شدی، نه اینه که یه علمی داشته باشی بعدن اومده باشی سراغ چی؟ سراغ این در حقیقت شبهه. نه، مثل شک در اینکه آیا تدخین حرام است یا تدخین حرام نیست، این اولا آدم باش مواجه که میشه، یعنی علم اجباری نداره، بهش میگن شبهه بدوی. چه شبهه حکمیه باشه و چه شبهه موضوعیه باشه فرق هم نمیکنه، شک در تکلیف باشه، چه شبهه حکمیه، چه شبهه موضوعیه باشه، قائل به چی هستن؟ قائل به براءت هستن. اخبارون هم که اشاره کردن قائل به احتیاط هستن، مخصوصا در شبهات تحریمیه. البته برخی از اخباریا مطلقا قائل به احتیاطن، برخی دیگر در خصوص شبهات تحریمیه قائل به احتیاطن. خب برای اثبات براءت سه دلیل، یکی عقل، یکی کتاب و یکی هم سنت مطرح شده. حالا ابتداعا تو این قسمت دلیل عقلی رو میخوایم ببینیم چیه. دلیل عقلی اینه که اگر عبدی شک داشته باشه که تکلیفی وجوبی یا تکلیفی تحریمی از جانب مولاش بهش متوجه شده یا نه، فحصم کرده ها، چیزی پیدا نکرد، فحص میکنه چیزی پیدا نمیکنه، حالا شک میکنه، میگه نکنه مولای من از من انجام این کار رو الزامن خواسته باشه، یا مولای من از من ترک این کار رو الزامن خواسته باشه، اینجا عقل مستقل است، میفهمه که عقابش، عقاب کردن این عبد قبیحه. شما به نفستون و به وجدانتون مراجعه کنید، اینو میبینید. فرض کنید یه بزرگتری هم مثل پدر مثلا به فرزند خودش یک حکمی رو داشته باشه الزامی، ولی نگفته باشد، به فرزند نگفته باشه که من این رو میخوام، این الزام رو از تو میخوام. خب بفرمایید ببینیم چطور میشه. آیا اگر این فرزند فحص کرد، جستجو کرد و پیدا نکرد کلامی از پدرش که دلالت بکنه بر الزام این کار یا الزام ترک این کار، جستجو هم کرد، فحص هم کرد، بعد اتفاقا معلوم شد که پدر الزامی در اینجا داشته، به فرزندش بگه تو چرا این کار نمی کنی؟ توبیخش بکنه. نمیگه این توبیخ نابجاست؟ نمیگه این توبیخ قبیحه؟ اینو عقل میفهمه تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان. معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر بیانی از ناحیه مولا، از ناحیه کسی که قانون را میگذارد نیامده باشد و ما فحص کردیم و دلیلی بر الزام پیدا نکردیم، درست شد؟ اینجا اگر مرتکب شدیم، مرتکب اون شبهه شدیم، ما رو چیکار میکنه؟ اون مولا بخواد مؤاخذه بکنه، این قبیح هست، عقاب بکنه قبیح هست، میشه قبح عقاب و عتاب و توبیخ بلا بیان. ذممون بخواد بکنه، بگه شما چه آدمی هستید که در شبهه توقف نکردید، احتیاط نکردید؟ میگه خب ما گشتیم چیزی پیدا نکردیم. وجدانن اگر شما قاعده اصلی چیزی داشتید به ما میگفتید، ما احتیاط میکردیم. هیچی نگفتید احتیاط بکن. نه قانون خاص شما رو فهمیدیم، نه قانون عام شما رو فهمیدیم، و ما اینجا به عقلمون، به وجدانمون مراجعه کردیم که خلاصه قبیح هست که ما رو بخوان بر چیزی که اطلاع ازش پیدا نکردیم بعد از فحص عقاب بکنن، رفتیم این کار رو انجام دادیم. اینجاست که میبینید که وجدان بهترین دلیل است برای اینی که قبح عقاب بلا بیان. منظورمون هم این از این بلا بیان، عدم بیان دیگه مهم نیست که چی. منظورمون اینه که دیگه مهم نیست. حالا یه وقتی اصلا مولا حکمشو بیان نکرده، یه مصلحتی داشته بیان نکرده، یه وقت بیان کرده اما به دست ما نرسیده و ما هم مقصر نبودیم در اینکه به دست ما نرسیده، در وسط راه ظالمین فرض کنید این پیام مولا رو از بین بردند، اصلا آمد و به دست ما رسید، در مقابل هم چیز دیگری به دست ما رسید که در نگاه ما متعارضه، بازم میگیم بیان نشده. یعنی چه اصلا بیان نشده، چه بیان شده از بین رفته، چه بیان شده و از بین نرفته و به دست ما رسیده اما مبتلا به معارض هست. بالاخره بیان تمام نشده، لذا میگیم قبح عقاب بلا بیان در شبهات حکمیه مطلقاً. ایاتون باشه در مورد شبهات حکمیه در صفحه 320 اشاره کردیم. شبهه در حکم شرعی گاهی موقع از فقدان نص، گاهی موقع از اجمال نص، گاهی موقع از تعارض نص. حالا ما بالاخره یا از باب فقدان نص، یا از باب اجمال نص، یا از باب تعارض نص ما برخورد نکردیم با بیان مولا، درست شد؟ پس چرا ما رو عقاب بکنه؟ قبح قابل و بیان. شبهه موضوعی هم همینطوره که در به خاطر خلط امور خارجی باشه، نمیدونستیم این مایه ای که جلوی ما هست خمره و اتفاقا نوشیدیم، درست؟ و نیازی البته اینجا به فحص هم نداره، البته این یه بحثیه که بعدا در شبهات موضوعیه باید بهش برسید، که در شبهه موضوعی نیاز به فحص هم نداریم، ارتکاب پیدا کردیم، قبح عقاب بلا بیان است. به عبارت دیگه اینجور میخوام بگیم که اگر به عقلتون مراجعه بکنیم، وجدانن میفهمید که مولا حق اطاعت خودش را در تکالیفی که واصل نشده به ما قرار نداده است. عقل هم همچین چیزی رو درک نمیکنه که در تکالیفی که به ما نرسیده و ما فحص هم کردیم، جستجو کردیم، به دست ما نرسیده، بگیم که در اینجا در حقیقت این حق اطاعت مولاست که ما احتیاط بکنیم. اتفاقا شاید نه، اصلا مولا دوست داشته باشه ما اونجا آزاد باشیم، احتیاط نداره. پس حاصل مطلب چی شد؟ حاصل مطلب اینه که تکالیف مولا در اونجایی که بیان بیاید بر ما لازم است، حق اطاعت مولا در اونجایی که بیانی بیاید لازم است، اما اگر نیامده باشه حق اطاعت مولا در اونجا ثابت نیست. اینو بهش میگن براءت عقلی، بهش میگن براءت عقلی. الفصل الاول اصل البراءه و فيه مبحثان، الاول ادله المجتهدين على البراءه، الثاني ادله الاخباريين على لزوم الاحتياط. ادله مجتهدین بر براءت چیست، ادله اخباری ها بر لزوم احتیاط چیست، دو مبحث اساسی در همین اصل براءت. خب قسمت 56 ادله المجتهدین علی البراءه فی الشبه فی التکلیف، قسمت اولشه. دو قسمت دیگه هم در مورد ادله مجتهدین داریم، یعنی قسمت 56، 57 و 58 ادله مجتهدین رو بحث میکنیم. در این قسمت 56 عقل رو بحث میکنیم، قسمت 57 قرآن و کتاب رو بحث میکنیم دلالتش رو بر اصل براءت، و قسمت 58 هم از اخبار بحث میکنیم. در قسمت 59 میرسیم به ادله اخباری ها انشاءالله. قلنا ان الشبه غیر المقترنه بالعلم الاجمالی، شبهه‌ای که مقترن نیست به علم اجمالی بهش میگن چی؟ و هی المعبر عنها به شبهه البدویه، بهش میگن شبهه بدویه، چون علم اجمالی نیست بهش میگن شبهه بدویه. البته بدویه هم میدونید دیگه، غلط رایجه ها، ولی میگن بدویه، بدعیه درسته با همزه، ولی خب چون غلط رایجه میگن، خلاصه غلط مشهور بهتر از صحیح شاذه. هی مجرا اصل البراءه، این مجرای اصل براءت است، قبلا هم خونده بودیم در صفحه 320. ولیکن خالف فی ذلک بعض الاصحاب، بعضی از اصحاب مخالفت کردن با اینکه براءت اجرا بکنیم. فمن اللازم ان نشیر الی الاقوال، لازم است که ما به اقوال اشاره بکنیم. و نذکر الادله علی هذا الاصل اثباتا و نفیا، ادله را بر این اصل بیاوریم، هم از حیث اثبات، درست شد، هم از حیث نفی، یعنی اثباتا از نگاه مجتهدین، نفیا از نگاه اخباری ها، چون مجتهدین مثبت هستن، مثبت اصل براءت هستن، اخباری ها نافی هستن. و نبدا بالبحث عن الدلیل العقلی علی البراءه، ما اول با دلیل عقلی شروع میکنیم. محل النزاع بین المجتهدین والاخبارین فی الشبهه فی التکلیف، اول محل نزاع مشخص بکنیم. ذهب جل المجتهدین لولا کلهم، جل مجتهدین، غالب مجتهدین اگر کلشون نباشن، قائل شدن به چی؟ الی البراءه فی الشبهه البدویه، قائل به براءت در شبهه بدویه شدن. یعنی چی؟ یعنی اصل براءت، ترخیص، اینکه جواز ارتکاب شبهه رو شما داری در شبهات بدویه، شبهه بدویه رو دوباره میگیم، یعنی شبهه‌ای که مقرون به علم اجمالی نیست، درست؟ پس معنیش اینه که شک در تکلیفه. سوان اکانت حکمیتا ناشئتا من فقدان الناس او اجماله او تعارضه، اما موضوعیتا ناشئتا من الاشتباه فی الامور الخارجیه، فرق نمیکنه که این شبهه بدویه حکمی باشد که ناشی باشد از فقدان الناس، اجمال الناس، تعارض الناس، در صفحه 320 اشاره کردیم، یا اینکه موضوعی باشد، ناشی باشد از اشتباه در امور خارجی، مثل که نمیدونید این مایه‌ای که جلوی شما هست آیا حرام خوردنش یا حرام نیست. و خالفهم الاخباریون، با مجتهدین مخالفت کردن اخباری ها، اخباری ها فرقه ای هستند یا گروهی هستند که از امین اثرآبادی در قرن تقریبا میشه گفتش که اواخر دهم و اوایل 11 به وجود آمدند. و خالف هم الاخباریون فی شبهات الحکمیت تحریمیه، اونا مخالفت کردن اخباری ها در شبهات حکمیه تحریمیه. فقالو به وجوب الاحتیاط فیها، گفتن باید احتیاط بکنیم. یعنی چی باید احتیاط بکنیم؟ یعنی اگر در چیزی شک کردیم که آیا شارع اینجا الزام کرده به فعل یا الزام کرده به ترک، ها؟ مخصوصا اینجا الان فعلا بحث شبهه حکمی تحریمیه، مثل اینکه نمیدونیم حرام است بر ما سیگار کشیدن، شرب توتون، مانند اینها، یا نه اخباری ها میگن حرام است، یا به عبارت دیگه میگن باید احتیاط بکنیم. بل قال بعضهم، بلکه بعضی از اخباری ها، قال بعضهم بهی، بهی یعنی به وجوب احتیاط، فی شبهات الحکمیت الوجوبی، ایزن در شبهات حکمی وجوبی هم همین حرف رو میزنن. شبهات حکمی وجوبی مثل چی؟ مثلا وجوب دعا عند رؤیت الهلال، اونجا هم میگن حالا که شک داری باید بیاریش احتیاطا. فمن اللازم ان نتعرض لعدلة المجتهدين ثم لعدلة الاخبارين حتى يتضح الحق في المساله، ما باید متعرض ادله مجتهدین اولا بشیم، بعد ادله اخباریا رو که ناظر به مجتهدین هم حرف زدن اونها رو مطرح بکنیم تا حق در مساله مشخص بشه. ولا يخفى ان محل النزاع بين الفريقين هو وجوب الاحتياط و عدم هو بعد الفصل، فراموش نکنیم بحث ما با اخباری ها در کجاست؟ در وجوب احتیاط و عدم وجوب احتیاط بعد فحصه ها. ببینید قبل از فحص از ادله مجتهدین هم میگن باید احتیاط بکنیم، به همین دلیل که به مقلد هم فتوا میدن، میگن شما اگه هنوز مرجع تقلید مشخص نکردی باید احتیاط بکنیم، خود مجتهد هم هنوز به ادله مراجعه نکرده باید احتیاط بکنه. بحث ما بعد از اینه که به ادله مراجعه کردیم، فحص در آیات الاحکام کردیم، فحص در اخبار الاحکام کردیم، درست شد، ولی دلیلی پیدا نکردیم بر الزام، بر وجوب یا بر تحریم، اینجا میخوایم اصل براءت جاری کنیم. پس بحث اون قبل فحص نیست، بعد فحصه. و اما قبله یعنی قبل فحص، فلا نزاع بین هما، نزاعی نیست بین این دو گروه. و فی لزوم الاحتیاط، بعد اونجا احتیاط بشه لوجود العلم الاجمالی به تکالیف، به خاطر اینکه علم اجمالی به تکلیف اونجا داریم، چون همه ما میدونیم که بالاخره در مقابل الله سبحانه و تعالی مسئولیم، شریعت احکامی داشته، الزاماتی گلوگیر ما شده، گردنگیر ما شده. ها پس اینا رو باید فارغ بشیم. بحثمون بعد از فحصه، قبل از فحص همه احتیاطی هستیم، اینو پس اشتباه نکنید. و کیف ماکان فقط استدل المجتهدون علی البراءه مطلقا، مجتهدین استدلال بر براءت کردن مطلقا، درست شد؟ این مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه شبه حکمیه باشد، چه شبه موضوعیه باشه، به دلائل عمدتها العقل و الکتاب و سنه، به عقل و کتاب و سنه که ما گفتیم عقل و این قسمت بحث میکنیم، کتاب رو قسمت 57، سنت رو قسمت 58. الدلیل من العقل علی البراءه، دلیل از عقل بر براءت. ان العقل یدرک مستقلا، عقل درک میکنه به صورت مستقل، یعنی بدون اینکه از شرع کمک بگیره. ان عقاب المولى الحکیم لعبده، اینکه مولای حکیم عبد خودش را عقاب بکند، علی ترک ما لم یعلم وجوبه او فعل ما لم یعلم حرمته بعد فحصه قبیح، میداند که عبد اگر ترک بکنه ما لم یعلم وجوبه او، اونی که معلوم الوجوب نیست، به عبارت دیگه بفرمایید چی؟ شبه وجوبیه. او فعل ما لم یعلم حرمته، انجام دادن آن کاری که نمیدانیم حرمتش را، به عبارت دیگه بفرمایید شبه تحریمیه. بعد از فحصه، بعد از اینکه فحص میکنه از اون ما لم یعلم وجوبه او و ما لم یعلم حرمته، فحص میکنه ولی پیدا نکرده، حکمی رو پیدا نکرده، دلیلی پیدا نکرده دال بر وجوب، یا دلیلی پیدا نکرده دال بر حرمت، این قبیح هست. ول قبیح لا یستر من الحکیم. ببینید عقل میگه خدا اگه ما رو بخواد عقاب بکنه در تکالیف مشکوکه، چه شبهه وجوبی چه شبهه تحریمیه، این قبیح هست و قبیح هم از خداوند حکیم سر نمیزند. و ما یدرک العقل بالاستقلال یکفی لفهم الوجدان، اینه که ما میگیم عقل به استقلال درک میکنه، برای فهمش وجدان کافیه، شما به وجدانت مراجعه بکنی میفهمی که همچین حکم عقلی وجود داره. ولا یحتاج الی البرهان، دیگه اینجا ما نیازمند به استدلال نیستیم چون امر وجدانیه. و هذا ما یعبر عنه بقبح العقابه بلا بیان، اینو بهش میگن قبح عقابه بلا بیان. ولا یخفا ان المراد بعدم البیان، اینه هم که میگیم عدم بیان، هم بیان نیامده باشه عقاب قبیحه، هنا در اینجا عدم وصول تکلیف به العلم و الامارت المعتبر شرعا، معنیش اینه که ادله قطعیه یا اماره معتبره ظنیه که شرعا معتبر شده است نداشته باشیم. دقت کنین همون چیزی که گفتیم باب ادله قطعیه رو پشت سر گذاشتیم، باب ادله ظنیه رو پشت سر گذاشتیم، اگر اینا نبود میایم سراغ اصل براءت. پس اگر اونا بود اونا میشن بیان. عدم بیانم یعنی عدم علم و علمی، این اماره معتبر شرعا رو بهش میگن علمی. خب حالا اینکه واصل نشده باشه فرق نمیکنه، سواء لم یبین المولا اصلا لمصلحتن، اصلا مولا بیانش نکرده به خاطر یه مصلحتی، کتمان کرده فعلا نخواسته بیانش بکنه برای بشر. ام بیانه یا بیانش کرده، ولم یصل الینا به اخفاء الظالمین، ام بیان کرده اما ظالمین وسط راه این پیامو بردن، مثل ظلمی که در صدر اسلام شد بر ما و عرض کنم که احکام رو در حقیقت موجب خفای احکام شدن، ائمه معصومین علیهم السلام حقشون در حقیقت غصب شد و نتوانستند گاهی تمام احکام را برای ما بیان بکنن، یا اونایی هم که بیان کردن ظالمین اونها رو از بین بردن. ولم یصل الینا به اخفاء الظالمین، او چی؟ او غیرهی، یا غیر اینها باشد اصلا من الاسباب، فرض کنید نه کتاب ها نوشته شد، کتاب ها از بین رفتند. او عرض علیه الاجمال، یا اینه که نه روایت اومد به ما رسید اما روایت الان مجمله، لاختفاء قرائن البیان، به خاطر اینکه قرائنی که بیان میکنه این روایت رو از دست ما رفت، روایت اومده معلوم مجمله، در صورتی که اون موقعی که از امام صادق علیه السلام صادر شد اون موقع مجمل نبوده، اون موقع قرینه داشته، ولی قرینه‌هاش از دست ما رفته، الان دست ما رسیده توی بیان نداره، اینا میشه اجمال، اینا همش میشه عدم بیان. او سقط عن الحجیه للابتلاء بالمعارض، یا اینکه نه به دست ما رسید اما مبتلا به معارضه، یعنی در حقیقت یک روایت در مقابل آمده، پس بازم ما اون در حقیقت قانون شرعی رو نتونستیم کشف بکنیم، معارض آمده، دلیل معارض آمده براش. او خفی علینا لاشتباه الامور الخارجیه، یا اینکه نه بیان نیامده برای ما روشن نیست به خاطر اینکه امور خارجی بر ما مشتبه شده. خب چون امور خارجی بر من محرز نشده، از این جهته که بیان در این مصداق تمام نیست. همه اینا میشن عدم بیان. ولذلک تجری قاعدت و قبح العقاب بلا بیان فی شبهه الحکمی مطلقا و شبهات الموضوعیه. قاعده قبح العقاب بلا بیان در شبهه حکمی جاری میشد مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه عدم بیانش فقدان نص باشه، چه اجمال نص باشه، چه تعارض نصین باشه. و همچنین در شبهات موضوعی قاعده قبح العقاب بلا بیان میآید. و به عبارت اخرى انه لم یدرک العقل، عقل درک نمی کند وجدانا ان للمولا حقا لطاعته. عقل درک نمی کنه، وجدانا درک نمی کنه که چی؟ که مولا حقی دارد در اطاعت خودش. فالتکالیف غیر الواصله، دقت کنید در تکالیفی واصل نشده، غیر الواصله الینا، به دست ما نرسیده، بگی مولا اونجا هم حق داره. یعنی تو باید اون تکالیفی هم که به دستت نرسیده رو حفظش کنی. چطور حفظش کنی؟ به احتیاط. ما عقل ما هم چیزی درک نمی کنه. غیر الواصله الینا بالقطع او الامارت المعتبره، اگر با قطع یا اماره معتبر تکلیف به تو نرسید، مولا حق داره بر تکالیف واقعیش، تو باید اونا رو حفظش بکنی، یعنی باید احتیاطش بکنی. نه، ما عقل میگه وقتی نرسیده دیگه عقاب نداریم که. خب پس حق مولا در کجا ثابته؟ و انما حقه ثابت عقلا فی التکالیف التي قام عليها الدليل القطعي او ما جعله الشارع معتبرا. حق مولا فقط در اون تکالیفیه که دلیل قطعی اومده باشه. بله، دلیل قطعی مولا فرموده نماز واجب است، باید بخونیم. به ما گفته که دلیل ظنی اومده است، مثلا فرموده که نماز فرض کنید که جمعه واجب است، باید بخونیم. اینو بحثی نداره، اینجا حق مولا ثابته. اما اگه ما فحص کردیم و دلیل قطعی یا اماره معتبر پیدا نکردیم، بر عملی شبه وجوبیه داشتیم و تحریمیه داشتیم، چه فقدان نص، چه اجمال نص، چه تعارض نصین، درست شد؟ اینا همه میگه قبح عقاب بلا بیان از برائت است. بل حاصل ان العقل يحكم بعدم استحقاق العقاب في الشبهات في التكليف. عقل حکم میکنه به این که استحقاق عقاب نیست در همه شبهات در تکلیف. هر جا شما در تکلیف شبهه در تکلیف وجوبی یا تکلیف تحریمی باشد، همش اصل برائته. و يعبر عن حکمه هذا، از این حکم عقلی تعبیر میشود بالبراءه العقليه، چون مدرکش عقله، بهش میگن براءت عقلی. خیلی خوب، بریم سراغ تطبیقات. اگر مکلف جهل داشته به حرمت عملی و عذرم داشته، اصلا فکر نمیکرده همچین عملی حرام باشه، درست شد؟ این حد و تعذیرش نمیزنن. چرا؟ یکی از ادلهش همینه، میگن اصل براءت عقلیه، نمیدونسته که این عمل مجرمانه است. به قول امروزی اذا جهل المکلف حرمت عمل مع عذر فی جهلهی، اگر مکلف جهل داشته باشه به حرمت عملی در حالتی که عذرم داشته باشه در این جهلش ها، یعنی جهلش تقصیری نباشه، قصوری باشه. فلا یعاقب بالحد ولا بالتعذیر، اینجا حدش نمیزنن، تعذیرش نمیکنن. خب حد و تعذیر عقوبت دیگه، عقوبتش نمیکنن. و ذالک للبراءه العقليه القائله بقبح العقاب بلا بیان، براءت عقلی دارن که قائل است به چی؟ به قبح عقاب بلا بیان. یعنی در حقیقت اینجا عقوبتش نمیکنن بدون بیان، چون اطلاع نداشته، اصلا واقعا هم جاهل هم بوده، فکرم نمیکرده همچین حکمی در کار باشد. یه تطبیق دیگه بگیم. فرض کنید ما شک داریم که آیا خون را از بدن کافر به بدن مسلمان میتونیم تزریق بکنیم یا نه. این از شواهد تحریمی است، میگیم نکنه بدن کافر یه خصیصه‌ای داشته باشه که جایز نباشه ما خونش رو انتقال بدیم به بدن مسلمان. اینجا باز اگه شک بکنیم میشه شبهه تحریمی، میشه مجرای قاعده براءت. اذا شك في حرمت نقل الدم من بدن غیر مسلم الى بدن مسلم فهو من الشبهات التحریمیه، اگر ما شک بکنیم در حرمت نقل دادن خون از بدن غیر مسلمان کافر به بدن مسلمان، این از شبهات تحریمی است. و يمكن جریان قاعده البراءه العقليه فيها، ما میتونیم قاعده براءت عقلیه رو هم اینجا جاری بکنیم. خب اگر یک کسی میدونه که یه نمازی ازش فوت شده، یکی از نمازهای پنجگانه روزانه ازش فوت شده، اینجا نمیتونه بگه که من که نمیدونم کدوم نماز بوده، قاعده قبح عقاب بلا بیان. چرا نمیتونه هم حرف بزنه؟ چون تکلیف را میدانه، یعنی شبهش بدویه نیست، مقرون به علم اجمالیه، اینجا نمیتونه براءت اجرا بکنه. اینم تطبیق برای اینه که بگیم مجرای براءت نیست. اذا علم المکلف اجمالا فوات احد صلواته الیومیه، اگه مکلف میداند یکی از نمازهای روزانه چی شده؟ فوت شده. فلا یمکن التمسک به قاعده قبح العقاب لا بیان لرفع تکلیف قضائها، نمیتونه تمسک بکنه به قاعده قبح العقاب لا بیان برای رفع تکلیف قضای اون یکی از نمازهایی که یقین داره فوت شده. چرا؟ لان مجراها، مجراهای مجرای براءت، مجرای قاعده قبح العقاب لا بیان، و شک فی التکلیف، شک در تکلیف است. من دون اقتران بالعلم الاجمالی به، بدون اینی که مقترن به علم اجمالی باشد. بهی ضمیر میگه به تکلیف. و معهو، معهو یعنی با اقتران به علم اجمالی لا تجری. چی لا تجری؟ قاعده قبح قابل و بیان، یعنی اصل براءت جاری نمی شود. پس چی قاعده اجرا می شود؟ قاعده احتیاط. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و اهل اعضاهم اجمعین.